بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فاطر الخلائق اجمعين، وخالق السماوات والارضين، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وأكمل الصفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در فصل هفتم در تخصیص کتاب عزیز به خبر واحد بود و عرض کردیم که علی القاعده و همچنین مختار اکثر علماء شیعه علا ما نقل حسین در استاد الا ما شده و نظر این است که هیچ محضوری در این باب وجود ندارد که ما بخواهیم کتاب عزیز را تخصیص بدهیم به خبر واحد، به جهت اینکه سند کتاب در جای خود محفوظه و اون مورد معارضه و طرف معارضه نیست. اون چرا که طرف معارضه هست عبارت است از ظهور آیات کریمه در عموم و این دلالتش دلالت ظنی است. چون دلالتش دلالت ظنی هست بنابراین قطعی اعتباره ولیکن ظنی دلاله است، بنابراین هیچ مانعی ندارد که خبر که اون هم حجت و سند او معتبر هست تخصیص زند او را. و این جمع بین ارز کنم که قرینه و ذوالقرینه است، کشف المراد است، نه معارضه با مراد و نه معارضه با سند، بلکه کشف میکنیم به این طریق مراد مولا را. ولیکن معذالک شبهاتی در اینجا مطرح شده که خب این شبهات تقریبا اشبه هست به مغالطه، شبهات را بایستید که پاسخ کن. اولین شبهه ای که در اینجا مطرح شده این است که قرآن کریم قطعی السند و اما روایات ظنی السند، فکیف یمکن که ما از قطعی السند رفعیت کنیم به ظنی السند، و هذا امر غیر مقبول و هذا امر لا یصلح. شیئی که اعتبار او قطعی هست و هو الکتاب، ما رفعیت کنیم از او به ظنی السند و هذا امر غیر مقبول عند العقل لا یجوزه العقل. جوابش ظاهره بر این که سند کتاب مورد معارضه نیست، و انما المورد یعنی مورد معارضه دلالت کتابه، و دلالت هم دلالت ظنی است، و چون دلالت ظنی است بنابراین مانعی ندارد. خب این را جوابش دادیم قبلا. و اما شبهه دوم، شبهه دوم عبارت است از این که اعتبار روایت مورد تشکیکه. چرا؟ برای خاطر این که ما اون چرا که دلیل بر اعتبار خبر داریم اجماع است. یا قائلی همچین توهم عجیب غریب میکنه. اجماع قدر متیقن داره. قدر متیقنه. از اجماع حجیت خبری است که مخالف کتاب نباشه. قدر متیقن از اجماع خبری است که مخالف کتاب نباشه. ولو این چنین مخالفت خاص و عام، ولو به این مقدار هم ما قبول نکنیم اون چرا که در حجیت خبر هست، از قدر متیقن از اعتبار خبر که به اجماع ثابت میشه. جوابش این است ولی که نه، دلیل بر اعتبار خبر منحصر به اجماع نیست. کی گفت اجماع دلیل بر خبر؟ آیات دلالت بر خبر حجیت خبر کرده. عرض کنم که بنای عقلا و سیره عقلا عامتاً بر حجیت خبر هست که در مقابل عمومات بنای عقلا هست. از جمله این بنا تطبیق میشه بر آیات قرآن. بنای عقلا در شب و روز این است که خاص در مقابل عام خاضع میدونن، یعنی منحل میکند اراده را، کشف میکند اراده را. هیچ گونه مشکلی در این جهت ما نداریم که بگیم قدر متیقن از طریق اجماع. نه، اجماع هم نیست در بین، یعنی اجماع هم باشه اجماع را ما نیازی بهش نداریم در اینجا. این هم شبهه دوم. شبهه سوم این است که میگوید روایاتی آمده که اون روایات میگوید بر اینکه اون چرا که مخالف کتاب هست لم نقله. روایات اراجیه ای که مرحوم شیخ مغیرو در عرشبت بحث تعادل تراجیح علوان میکنن کهش میگی به روایات اراجیه. این عناوین در اون کتاب ها در اون روایات هست: ما خالف کتاب الله زخرفون، هر چیزی که مخالف کتاب خدا باشه زخرفه، یعنی چیزی بیفائده. او باطلون او اضربه علی الجدار، بزن اون رو به دیوار به درد نمیخوره. او لم اقله، امام میفرماند من نگفتم اون را. و امثال این عباراتی که در اخبار اراجیه هست. خب این روایت ما هم مخالف کتاب دیگه. خب اون عام این مخالفت رو اون میکنه. جوابش این است که این کجا و اون کجا. مخالفتی که در این روایات هست مخالفت مستقره، مخالفتی که نتونه علاجش بکنی. این مخالفت مخالفت نیست، این صداقت خبری را که مراد را بیان می کند، خبری را که اراده را بیان می کند، خبری که حکم قرینه را دارد، خبری را که حاکم است بر اون عرشبت مراد، یعنی کشف می کند مراد را، چگونه می شود گفت برای اینکه این روایت اون را می گیرد؟ پس این روایات اخباری که به تباین با کتاب باشد با عرشبت و یا اون که نسبتش عامین مربنش باشه اونا رو بگیره. نتیجه شبه شبه مصداقیه. تو با مصداق دارید عرض کنم که خطا میکنید، شبهتون مصداقیه. اینم مالی بس. بهترین کاشف اینه، به این که روایاتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده یا از ائمه اصحاب در خصوصیات مسائل، چقدر پیغمبر اکرم روایاتی بیان کردن، خصوصیات را بیان کردن، قیود را در احکام بیان کردن، یعنی هر فرمایشی که گفتن یه اطلاقی یک عمومی از قرآن کریم در مقابلش هست. خب این پس ما باید تمام اون روایات رو بذاریم کنار. تمام این روایاتی که در کتب معتبر هست در وسائل و غیره همه اینا رو باید بذاریم کنار. چرا؟ چون همه اینا مخالف کتابه. این نیست که مخالف کتاب مخالف به تباینه. مخالف کتاب مخالفی است که قابل جمع نباشه، اما خاص و عام مخالفتش مخالفت نیست. شبهه چهارم. شبهه چهارم میگه قیاس به نسخ ما میکنیم. چطور شما نسخ را میگویید به خبر واحد ثابت نمیشه، اما عرض کنم خبر را میگید عرض شود که نسخ را در مقابل قرآن به خبر واحد قبول نمی کنید. یعنی اگر خبر واحدی آمد و گفت آیه این نسخ شده مورد قبول نیست، اما خبر واحد در مقابل عمومات را قبول می کنید. و حال این که فرق بین نسخ و خبر چیه؟ نسخ تحدید می کنه از زمان، یعنی این حکم هست تا یه زمان خاص، خاص تحدید می کنه در افراد، مشترکن هر دو در تحدید کردن، اون در افراد این در زمان. فنحنو نقیس، اون تحدید را بر این تحدید، یعنی این قائل می کنه. همانطوری که تحدید را در نسخ شما قبول نمی کنید که روایتی میاد بگه این آیه نسخ شده، بگید نه قبول نیست. همونطوری که وجود قرآن با یک خبر ثابت نمیشه، نسخ قرآن هم با یک خبر ثابت نمیشه. خب حال ما هم همینطوره، روایت هم نبایستی که عرض کنم با در مقابل عرض شود که کتاب ثابت بشه. جوابش اینه که این قیاس مع الفارقه، این کجا و اون کجا. روایاتی که درباره احکام خاصه هست تقریبا حالت شخصی داره. یه شخصی میاد از امام یه سوالی میکنه در باب صلاة، در باب صوم، در باب حج، مال خود این میره پی کارش. اما نسخ قرآن مورد توجه تمام مسلمینه. اگر چنانچه یک نفر گفت من شنیدم که پیغمبر این آیه را نسخ کرد، باید تمام مسلمین از این خبر داشته باشن. چرا؟ به جز اهمیت قرآن. اهمیت قرآن، شما میتونید به یک روایتی قبول کنید. اگر کسی بگه این جزء قرآنه، میگید نه، حتما اینجور نیست. اگر بود باید تمام مسلمان قبول داشته باشن، پیغمبر قبول داشته باشه، ائمه باید قبول داشته باشن. نسخ قرآن هم اینطوره. شما خبر را قیاس به اون نکن. بنابراین قیاس مع الفارقه و این شبهات کلها وهمیات. و از محل بحث حقش اینه که اینا خارج بشه و پاسخ هم اصلا داده نشه به اینها. خب حالا تمام کلامنا در عرض کنم این فصل هفتم، فننتقل به فصل هشتم. فصل هشتم یک فصل مغرنج پردردسر و اون دوران امر بین تخصیص و نسخ. یعنی گاهی امر اینطور می شود که این حکم آیا تخصیص یا نسخه. ما آرام آرام وارد بشیم در این قصه و ببینیم به کجا بالاخره منتهی خواهد شد. نخواستی را قبلا بیان بکنیم. ما هو النسخ؟ نسخ معناش چیه؟ نسخ ها در لغت به معنای ازاله معنا می کنند و به معنای ابطال، اما فی المنجد و غیره، شیء را زائل بکنیم بعد از آنی که هست. هست ازالهش می شه، هست ابطال می شه. به معنای ازاله و ابطال شیء. و در اصطلاحی که در تعابیر مرحوم شیخ و غیره آمده این است که رفع حکم شرعی به دلیل شرعی متأخر. این شاید عبارتی است که بر حسب بعضی حواشی در مصارف الانظار، رفع حکم شرعی به حکم شرعی متأخر. یعنی حکم شرعی هست قبلا، حالا هر حکمی میخواید فرض کنید، اون وقت یک حکم شرعی بعد از او بیاد که او را رفع کند. این تعبیر هست. و تعبیر دیگه، رفع امر ثابت فی الشریعه به ارتفاع عمده و زمانه. تعریف دیگر شده از برای نسخ به این که رفع بشود حکمی که ثابت است در شرع به ارتفاع عمده و زمانه، یعنی این حکم یک عمد خاصی داشته، تشریعاً از اول خدای متعال این حکم را نول می‌دانستند و شما نمی‌دانست کسی، حکم را محدود کرد به 5 سال، به 10 سال، به 1 سال، عمد خاصی داره ثبوتاً. این عمد وقتی تمام شد، این معنای نسخ خواهد بود. این هم تعریف دویم است که در عبارت‌ها آمده. این معنای نسخ. حالا ببینیم نسخ در اسلام در کجا شده؟ میگویند نسخ در اسلام وقوعاً فقط در 2 مورد واقع شده. یکی در مورد نجوای با پیغمبر و دیگری در مورد عده زنهایی که شوهر اونها فوت کنه. عده وفات شوهر فقط در این 2 مورد آیاتش هم هست. آیاتش رو بخونیم. یا ایها الذین آمنوا، این آیه منسوخه. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلکم خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. شمایی که میخواهید با رسول خدا تماس بگیرید، قدموا بین نجواکم صدقه بدید. این کار خیلی خوبه. گفته شده غیر از شخص امیر المؤمنین رضی الله عنه، ایشون هم نمیدارم 10 درهم یا جوری داشتن که 10 مرتبه مثل که نجوا کردند و دادن صدقه را، غیر از ایشون کسی دیگه این کار هم نکرد، غیرتش نداشته که این کار را کنه. این یک حکم فقط امیر المؤمنین اینجور انتصار کرده. بعد این نسخ شد. ناسخش اینه: اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقه. خیلی همچنین براتون سخت بود که در پیشاپیش نجوا صدقه بدید. فان لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاه و آتوا الزکات. خب برید دنبال فرضتون، نمازتون رو بخونید، روزتون رو بگیرید، این هم و اطیعوا الله و رسوله. خب این هم نسخ راجع به اخبار که وقوع نست. و اما راجع به عرض کنم عده زنها، عده زنها اینطوری که نقل شده در زمان جاهلیت شوهرها که می‌مردن تا 1 سال باید عده نگه می‌داشتن. آیه هم دلیل هست بر این. قال الله تعالی والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، ازواجی باقی می‌دارن، وصیتاً لأزواجهم متاعاً الى الحول. این چنین گفته شده که در زمان جاهلیت تا 1 سال زنها باید عده نگه می‌داشتن، بعد از 1 سال از عده بیرون می‌آمدن. این آیه منسوخ. ناسخش چیه؟ آیه ناسخ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10 شهر. این آیه نسخ کرد اون را. این چنین گفته شده که در اسلام فقط این 2 مورد نسخ واقع شده، بیش از این چیزی نسخ نشده. ولی میفته که حکمی آب باشه و نسخ شده باشه. این هم ناسخ و منسوخ همه در آیات هست و در این کلامی نیست. هادا کلهو فی تعریف نسخ و ما هو تعریف تخصیص، چون ما دوران امر بین نسخ و تخصیصه. النسخ تقدم هو الحکم الثابت المرتفع به حکم شرعی آخر، حکمی که ثابت بوده به حکم ثانی برداشته میشه. از تخصیص ماهی این هم تعریف شده. از تخصیص عبارت از اخراج فرد او عنوان عن العام. اکرم العلماء الا زیدن. زید تخصیص خورده، فرد را خارج میکنی. او اکرم العلماء الا فساقهم، عنوان را خارج میکنی. معنای تخصیص اینه که خارج کنی از عام، از عموم اکرم العلماء فردی را یا عنوانی را. اخراج فرد او عنوان عن حکم عام عن اراده الجدیه. این هم نکته ایست. از اراده جدی باید تخصیص را ما حساب کنیم، نه از اراده استعمالی. در اراده استعمالی گفتیم وارده، یعنی اراده استعمالی همه را شامله، عام و خاص را شامله و همه وارد هستند. در اراده جدی است که جدا می شود خاص از عام. خیلی خوب، بنابراین فرق میان تخصیص و نص به این صورت روشن شد که تخصیص فلان. ها؟ تغییر قبله؟ چطور تغییر قبله؟ مگه چه کار میکردم قبله؟ فول وجوه هم شطر المسجد الحرام. باید مراجعه کنیم، باید مراجعه کنیم ببینیم. خیلی خوب، مطلب چهارمی که در اینجا در مقدمه نوشتیم به این که در صحت نسخ شرط هست به این که بعد از حضور وقت عمل باشه. آیا قبل از وقت حضور عمل نسخ درسته یا درست نیست؟ قبل از ورود در صحت نسخ شخص است، بعد از حضور وقت عمل باید باشه، زیرا نسخ قبل از وقت عمل سبب لغویت اصل تشریع است. یعنی شارع حکمی را بیان بکنه و وقتی را برای اون حکم معین بکنه، ولیکن قبل از آنی که وقت بیاد اون حکم را نسخ میکنه. حالا ما از باب مثال یه مثالی فرض میکنیم. اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فذر البیع و اقیم الصلاة. روز جمعه وقت نماز جمعه است. درست شد؟ خب، حالا که روز جمعه وقت نماز جمعه است، اگر چنون چه مولا قبل از آنی را که روز جمعه بیاد یک قیدی بزند و اون قید این که یشترتو در امامت جمعه، فرض کنید این را قید را بزند روز پنجشنبه، قید بزند که یشترتو در امامت جمعه در امامت نماز جمعه وجود الامام، وجود الامام شرطه. بنابراین قبل از ورود عمل قید وارد شد. آیا می توانیم بگیم اینجا نسخ شده این حکم یا نه؟ قبل از ورود عمل آیا در اینجا یصح النسخ اولا؟ یقال کما قیل و قال الاستاذ و المحققین نص اینجا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ به جهت اینکه عملی را که هنوز وقت انجام شدنش نیامده در اینجا مولا تکلیف نمیتواند بکند. تکلیف در جایی است که مکلف بتواند عملی را انجام بده. اگر نمیتواند عملی را انجام بده برای خاطر اینکه شرط محقق نیست، اون تکلیف لغو خواهد بود. فاذا لم یکن هناک تکلیفون فلم یکن هناک نسخون. اگر تکلیفی نبود، نسخ در اونجا معنا نداره. پس قبل از ورود وقت عمل، اگر بخواهد مولا حکم را نسخ کند، به معنای لغویت حکمه، یعنی حکمی را جعل کرده و قبل از آنی را که مکلف بخواهد اون را امتثال کند، اون حکم را بر می‌داره. این معنیش اینه که مولا حکم را اصلا از اول وضع نکرده بود تا بخواد برداره. اگر بخواد بگه من حکم را وضع کردم، کار لغوی را کرده. بله، ممکن حکم را به یک دعوای دیگر انشاء غیر از امتثال. حکم به دعای امتثال جعل نشده، حکم را ممکن به یک دعای دیگری به دعای امتحان جعل میکنه. حکم را ببینه آیا مردم آمادگی پیدا میکنن برای این عمل املا. این درسته، ولیکن این از محل کلام خارجه. حالا بقیهش رو انشاءالله برای بحث